الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب از شوان که گرچه ممکن بود که مناقشاتی از نظر سند یا از نظر دلالت در روایت کفر سوسی و همچنین روایت دیگری که استشهاد شده بود به خور رضا بر نجاست از کنم که عرق جنوب از حرام گرچه جای مناقشات سندی و دلالی بود، ولی در این حال کسی جرأت نکرده که صریحا فتوا بده به طهارت از کنم عرق جنوب از حرام، جز این که مرحومش حلی یعنی ابن ادریس ذکر کرده به ادعای حتی اجماع کرده، که البته اجماع ایشون خیلی قابل قبول نیست، زیرا مسلمن قدیمتر از ایشون و متقدم بر ایشون فتوای به نجاست یا حرمت از کنم عرق جنوب از حرام در حال صلات را دادند. بنابراین جای واقعا احتیاط شدید هست برای اینکه ملتزم بشیم. به قول مرحوم آقای سعد، این هم که مرحوم استاد خویی فرموده است که یک چنین امری سابقه نداشته، چون مرحوم آقای خویی یکی از مناقشاتی که میکنن میگن خب اگر بنا میشد این حکم دارج بود در بین احکام اسلام ثابت بود، چرا تا زمان حضرت عسکری سلام الله علیه یا امام هادی علیهم السلام چرا تا اون زمان این مسئله مطرح نشده بود؟ هرچه که سوال هست سوال از اصل لباسی که در حال جنابت آدم پوشیده و عرق کرده، یا لباسی یا بدنی که در حال جنابت عرق کرده، از این سوال شده. اما سوال از این که عرق جنوب از حرام و غیر حرام، این دو قسم مطرح نبوده، با اینکه قول استاد خویی مسئله مشترکاب زنا معیاس کنم که جنوب از حرام یک امر متعارفی بوده، بخصوص در زمان سلاطین بنی ای بنی امیه و بنی عباس و اعوان و انصار اینها، ولی که معرفت زمان حضرت عسکری این مسئله مطرح شده. خب مرحوم آقای صدرم از این جواب میده که نه، خود در آن زمان معلوم نبوده اینطور باشه، به خصوص شیعیان سوال میکردن و هم غالبا در روایات سوال فرد از فرد بوده. این دلیل نمیشه که در آن زمان هم حتی ائمه حکم کلی خواستن بیان کنند. نه، سوال در مورد خاص بوده و مورد خاص هم روات شیعه بودن. کسی مبتلا به عرق جنوب از حرام به اون صورت نبوده، لذا سوال هم نشده. این دوره هم که مشخصه که امام خودش القا کرده و الا راوی سوال هم نتا نکرده بود. خود امام علیه السلام به عنوان حکم کلی الهی در زمان حضرت هادی و عسکری این دو موضوع را مطرح کردند که اگر از حرام باشه جنابت محکوم است مثلا به نجاست یا عدم جواز صلات در عرق جنوب، و اگر حلال باشه جایزه. بنابراین این استبعاد مرحوم استاد خویی، منم اعتقادم اینه که چندون استبعاد واردی نیست، و لذا جرأت کردن بر مخالفت این روایات با اینکه بزرگان قدما قائل بهش شدن کار مشکلیه، و حکم به طهارت و عدم بعث با لباس نجس با لباس عرق جنابت امر مشکلیه. بنابراین ما حالا فرض بکنیم که همینطور که سید فتوا داده، بله با عرق جنوب از حرام لااقل نمی شود نماز خوند. خب حالا سوال چند تعمیمی سید داده که در این تعمیم ها تک تک مورد نظر قرار بگیره. قبل از اینکه ذکر تعمیم ها به اقسام قرب جنوب از حرام بحث کنیم، عرق جنوب از حرام، اولین مطلب اینه که عرقی که قبل از جنابت حاصل بشه اون عرق محکوم به نجاست یا به عدم عفون صلات نیست. خب این معلومه، زیرا بالاخره عرق جنابت یعنی عرقی که متعقب به جنابت و حاصل از جنابت. خب هنوز که کسی مشغول بازی هسته و ایوان بر میرد و طرفین به همدیگه بر میرند و گاز گازی میکنند و همدیگر را، این حالت هنوز جنابتی حاصل نشده. عرقی هم اگر حاصل بشه این عرق عرق جنابت نیست، بلکه عرق ملاعبه است که قبل از جنابت حاصل شده. اما نسبت به عرق وقت جنابت و عرق بعد از جنابت، سید می فرماید فرق نمی کنه چه در وقت جماع عرق حاصل بشه. خیلی پیرمرد بوده، تفت و افتاده، در نتیجه عرق کرده تا توانسته داخل کنه، در نتیجه موجب برای عرق شده، یا نه بعد که دیگه تمام شد عرق روی بدنش نشسته. علتش اینه که فرق این عرق جنوب از حرام که در روایت فرمود این کان من حرام فلا تسلفی، یعنی اگر عرقی که ناشی شده از جنابت حرام در او بایش نماز نخون. خب جنابت به چه حاصل میشه؟ جنابت به التقاء خطانین، التقاء خطانین موجب برای جنابت میشه. حالا اگر کسی عرق کرد چه در اون هین چه بعد از تمام شدن عمل، بعد عرق برش حاصل شد ولی منشأ عرق جنابت بود، در هر دو جا صادقه، فرقی نمی کنه. پس چه میخواد عرق در هین عمل جناب انجام بشه یا عمل لقا انجام بشه یا بعد از او، این جهت فرقی نیست.
جنابت که اون بعد اتفاق بیفته، جنابت اسم جنابت باشه، این عنوان جنابت زمانی است که اون امضا صورت بگیره، قبل که جنابت نیست.
نه جنابت به مجرد التقاء خطانه اینه، بله وقت اشتباه نشه ممکنه که جناب عالی مدت بازی هم میکنی داخل کردی تا هشفه داخل شد جنابت حاصل شده دیگه،
هم اتفاق نیفتاده
دیگه. خیلی، بنابراین آمدن منی شرط نیست در جنابت، یا حتی اینکه بعد از اینکه منی هم که حاصل شد اگر عرق کرد بازم میگم عرق جنابت حرام. اما بعد سید میگه فرقی باز نمی کنه، چین که عرض کنم که زن جنابت ان حرام باشه چه عرق مال مرد باشه، و چه این که عرض کنم حرمت ذاتی باشه، مثل این که مثلا با زنا انجام داده عمل عرض کنم که جماع انجام شده و جنابت حاصل شده، یا نه حرمت عرضی بشه، مثل قسم خورده بوده اجام جماع نکنه و در ماه یا رمضان بوده که حرام بوده جماع کردن، یا مثلا انواع دیگری که در ایام حیض بوده که جنابت مرمت به عرض داره. سید میگه در تمام این فروضی که بالاخره جماع حرام باشه، اگر عرقی حاصل شد در وقت جماع یا بعد الجماع، اطلاق دلیلی که فرمود ان کان من حلال فلا باس و ان کان من حرام فلا تسلفی، یا در روایت هر کنم فقه الرضا گفت نجس است و باید بشوری لباس را، این اطلاق شامل میشه. بین این که میخواد این جنابت از کنم که از حلال از حرام بذاتی باشه مثل زنا، یا از حرام بالعرض باشه مثل وقت از کنم زهار کرده همسرش را هنوز کفاره زهار نداده، یا فرض کنیم ماه رمضان بوده یا ایام حیض بوده که حلیل ایوز، اما در این حال بالعرض حرام شده. همه اینها در اطلاق امکان من حرامن وارده. سید اینطور فتوا میدن. مرحوم آقای حکیم نقل میکنن از میکنم که از مرحوم علامه که فرق گذاشته بین اونجایی که زنا از قابل یا از کنم که فاعل باشه و بین اون جایی که حرمت جماع به نفسهی باشه. مثلا اون جایی که مرد با زنا میکنه خب حرمت از جانب فاعله، یا اون جایی که زن زانیه زنا میده حرمت از قابله، یا ولی اون جایی که یه شیئی حرام میشود و حرمت به نفسهی داره، مثل این که قسم خورده که در ماه رمضان روز از کنم که جماع نکنه، یا نذر کرده که ترک جماع کنه و بعد میاد جماع میکنه، اینجا میگه این حرمت اگر از قابل و فاعل نبود بلکه حرمت محتاج به خود جماع بود، این را شامل نمیشه. خب بس من نقل میکنه مرحوم حکیم از مرحوم شیخ که خب چه فرقی کرد، بالاخره همه اینها چون که از جانب قابل باشه چه از جانب فاعل باشه، یا حتی اگر جماعی ضرر برش داره یا جماعی را نذر ترک کرده یا حتی مصاهره کرده، بازنش گفته زهرک علیه که زهر امی مزاهره، همه اینها باز خود فعل حرامه. وقتی نفس فعل حرام بود باز میشه جماع ان حرامن و فرقی نمی کنه بین این که منشأ جماع فاعل باشه یا قابل یا خود نفس فعل. ولذا این وجهی برای این تفصیلی که از مرحوم علامه در منتها نقل شده چندان متجه نیست.
استمنا هم همین حکم دارد که
بله اونم که حرامه، بله اونم جنابت هم حرامه. عرض کنم حضورتون که مرحوم استاد و همچنین مرحوم شهید صد یه سنخ دیگری تفصیل آوردن که خب حالا اینم به عرضتون برسانم. مرحوم استاد خوی میگه طارتا حرمت حرمت فعلی مراده و اخرا حرمت ذاتی مراده. اگر حرمت فعلی مراد باشه خب حالا اگر کسی یعنی بالفعل اگر زنا و جماع حرام بود، این محکوم می شود به این که عرق او محکوم به نجاست یا محکوم به عدم جواز صلاته. این در کجاست؟ در جایی که حرمت حرمت ذاتی باشه، یعنی به ذات عمل حرام باشه، مثل قدر متیقن زنا. خب زنا حرمت ذاتی داره، حالا ولو این که بالعرض گاهی از اوقات حلال بشه. ببخشید اگر مدار بر فعلیت قرار دادیم، میگیم هر گونه جماعی که بالفعل محکوم به حرمت، این حکم عرقش حکم نجاست داره. حالا ولی گاهی از اوقات با همسر خود آدمه اما جماعش حرام بالفعله، مثل ایام رمضان یا ایام حیض، این به ذات حرام نیست، ولیکن به خاطر اینکه فعلیت ماه رمضانه و ولا فسوق یا در ایام حجه، بنابراین این حرمت فعلی پیدا کرده گرچه حرمت ذاتی نداره. بنابراین اگر حرمت فعلی مراد باشه، اگر کسی را اکراه بر زنا کردن، نمیخواد زنا کنه ولی اجبار به اکراه بر زناش کردن، حرمت فعلی نداره. پس حالا اگر مدار را بر حرمت فعلی قرار دادیم، یعنی گفتیم اون چه که فعلیتاً محکوم به حرمت است، حالا یا قبیل فاعل مثل زنا میکنه با زن نامحرم، یا بس کنم فنقابل خود زن نامحرمی تمکین از زنا میکنه، یا اینکه نه زن شوهر خودشه اما به خاطر اینکه ماه رمضانه جماع کردن حرام شده، یا به خاطر اینکه ضرر داره جماع و در این حال مرتکب میشه، همه اینها بالفعل محکوم به حرمتن. نتیجتاً اینکه حالا اگر بنا شد زنای به اجنبیه میکنه ولی اکراه در کاره، به خاطر اکراه رفع الاکراه بگیم، ولو اینکه زنای با ذات بعلم بکنه، اما اگر اکراه در کار بود چون که فعلیت نداره حرمت، حرام بالفعل نیست، پس او هم محکوم به نجاست یا عدم جواز صلات نخواهد بود. اگر مدار را علما بر فعلیت و حرمت قرار دادیم، بگیم پس هر امجماعی که بالفعل حرام است ولو بالعرض حرمتش آمده، خب بنابراین محکوم به نجاست عرقشه. اما اگر بالفعل حرام نباشه ولو اینکه به خاطر اکراه رفع و حرمت شده، به خاطر اضطرار رفع و حرمت شده، محکوم به طهارت. این یک احتمال که بگیم مدار بر فعلیت و حرمت زنا، حرمت جماع و عدم فعلیت و حرمت. احتمال دوم رو که ایشون انتخاب میکنن، میگن نه، مدار بر حرمت ذاتی و حرمت غیر ذاتیه. حرمت ذاتی یعنی اونی که جهات حلیت منصد شده، مثل زنا. زنا را شارع مقدس فرمود و من یفعل ذالک یلق اثاما، والذین در عباد الرحمن الذین لا یزنون و من یفعل ذلک یلق اثاما. زنا حرمت به ذات داره، چون حرمت به ذات داره پس عرق حاصل از اون چه که حرام به ذات است محکوم به نجاست یا عدم جواز صلاته. و اگر حرمت بالعرض داره، ذاتن حرام نیست، مثل همسرشه ولی ماه رمضانه، یا همسرشه بلکه مصاهر کرده، یا امثال ذلک که به ذات عمل حرام نیست ولیکن بالعرض حرام شده، اینجا مانعی نداره و بگیم محکوم به نجاست نیست، زیرا مدار بر این است که حلیله نباشه. اگر حرام باشه، جماع انکان من حرامین، یعنی اگر جماع شما جماعی حلیله به ذات نباشه، پس شامل نمیشه جایی را که بالعرض حرام شده باشه. این هم یک احتمال. کدام یکی از این دو احتمال متجهه؟ آیا مدار بر فعلیت و حرمت یا مدار بر ذاتیت و حرمت، یا به قول مرحوم سید نه خیر حلام حرام، فعلیت مراد بالفعل مراد، اما از این که به ذات حرام باشه یا بالعرض حرام شده باشه. این هم یه تفسیری است که مرحوم استاد خوی داده و استظهار میکنه که بعید نیست که منشأ اون حکمی که بر حرمت از میان نجاست عرق جنب از حرام بار شده، یعنی اونی که به ذات حرامه، نه اونچه که بالعرض حرام شده باشه به خاطر مصاهره ای یا به خاطر مثلا ماه رمضانی یا امثال ذالک. این کانون
حرامین مگه اطلاق ندارید؟
بله، این همون است که بعضی بر اساس این مثل سید این اطلاق قائل شدن.
این کانون حرامین یعنی از حرام، از کجا فهمیدین که این فعل حرام است؟ اون حرام ذاتی نه، اطلاقش چجور؟ یعنی تا این اندازه اطلاق میخوان برای چیزی؟
خب بله، اگه که ما باشیم و این که اگر که میگه که جماع از حرام بوده عرقش حرامه، عرقش نجس، خب جماع از حرام همه اینها جماع از حرام هست یا نه؟ به وقتی بهیمه حتی میکنه یا وقتی با همسر خودش میکنه در ایامی که حرامه،
صحبت دارین که این جایی که مثلا این بنده خدا در ماه رمضان فراموش کرده روزه، اگر این بنده خدا جماع بکنه آیا این جماعش جماع حرامه؟
فراموش کرده که عذر بیداری کنار،
حالا فراموش کرده چه؟ یعنی خود فراموشی باعث نجاست و طهارت این فرد میشه، منشأ اثر میشه در طهارت و نجاست؟
اگر حرام نبود برای دیگه،
این فراموشی نهایتاً موجب میشه که این اشکال نباشه.
شما یه مقدار در فراموشی اسلام میکنید، یه مقدار در کلمه حلال و حرام اسلام میکنید.
میگم حرام نیست، یعنی ما میخوایم بگیم اینجا فراموشی منشأ شد برای طهارت و نجاست، در حالی که این شیء که نجس باشد یا طاهر باشد با فراموشی پاک که نمیشود. اگر ما گفتیم که این عرق،
ما اگر از من اول موضوعمون عبارت شد عرق از حرام،
عرق از حرام،
شما اون بگیرید کنار که بگید حالا یک عرق مفصول شده که نجس فراموش بکنی یا نکنه فرق داره، ما میگیم موضوع عبارت از عرق از حرام،
عرق از حرام. بله،
خب شما عرق از حرام آیا جماعی که انسان با همسرش میکنه، جماعی که با همسر میکنه اگه در ماه رمضان که نبود که حرام نیست، حالا در ماه رمضان که حرام شده این جماع حرام هست یا نه؟
من میخوام بگم که آجو از پیامدها و لوازمی که اختیار این مبنا داره اینه که ما قائل این بشیم اگر این بنده خدا در ماه مبارک رمضان مجامعت با همسر کرد،
بله،
اگر فراموش نکرده بود این عرقش پاک است،
بله،
اگر فراموش کرده بود، اگر فراموش کرده بود روزه عرقش پاکه، اگر فراموش نکرده بود عرقش نجس است،
بله،
یعنی این فراموشی موجب طهارت و نجاست.
بله، چه اشکال داره؟ بله بله، چون اونجا حرام نیست اینجا حرام دیگه، این معنی نداره این تفصیل ما بگین که بنابراین میزان علیت و حرمت به ذات و میان. حالا شما بگین کدام عزیز من حکم وضعی نیست، اول موضوع حکم عبارت شده از چی؟ موضوع حکم عبارت شده عرق جنب حرام، عرق ناشی از جنابت حرام. شما باید این موضوع را شکنید، بگید فراموشی و نسیان غیر ذلک میزان نیستش، که موضوع این است که جنابت از حرام باشه. حالا جنابت از حرام هر جا مساق این جنابت از حرام بود و کسی در حال جنابت از حرام عرق کرد، خب موضوع محقق شده دیگه.
نه، این آقای میخوان ادعا بکنه این انصراف داره به موردی که ذاتن حرام باشه.
حالا همین بحث در اینه، یکی از احتمالات که استاد خوبی میده همینه که بیایم بگیم مدار اونیست که راه حلیت برای اون منصد شده باشه، اونی که حرام به ذاته، یعنی خدای متعال ابتداعا او را حرام قرار داده، مثل زنا. اینها اما اگر یک چیزی به ذات حرام نیست، حلیله انسانه، یحل لکم حلائل ابناکم حرمت علیکم کذا و حلت لکم جمعیتی و من جمله حلال و حلائل ابناکم، اینایی که زن پسران شما هستن حلیلن، یعنی حلالن بر پسران شما، پس این حرمت ذاتی نداره. حالا ولو حیض بشه، ولو اینکه ایام رمضان باشه، مدار بر کدام یکی از این دوست؟ احتمال فرمایش سید احتمال قویه و اونی که میگه مدار بر این است که عرق حاصل از جنابت حرام باشه. عرق حاصل از جنابت حرام، هر جایی که جنابت حرامه به عرق شخص بکنه صادقه که جنابت از حرامه. استاد خویی میگه مدار اگر بر فعلیت باشه ممکنه، اما اگر مدار بر حرمت ذاتی باشه خیر، و ایشون تقویت میکنه حرمت ذاتی را. خروشد. حالا ببینید میشود فرمایش استاد را پذیرفت؟ ایشون تمسک میکنه به این که خب گاهی از اوقات یه چیزی حرام به ذات نیست، مثل همین زن انسانه، همسر انسانه، قرآن هم میگه حلائل ابناکم، اینها حلیلند برای شما، برای پسرای شما، همسرانشون حلاله، پس اینها صادق است که اگر با او جمع شد جماع ان حرام نیست. خب اگر اینطور باشه بگیم پس مدار برای حلیت حرمت ذاتیه، اونایی که به ذات حرام میسن پس محکوم به این حکم نمیشن. اما اگر بناشه که ما صفت حلال را برای جماع قرار دادیم، گفتیم حرق جنب از حرام جنابت ان حرامه و صفت جنابت حرمت باشه، و همه اینهایی که بلعرض هم جنابتشون حرام شامل میشه. این حالا دو احتمال. ببین که بنابر احتمال اول که هم که عرض کردم مطلق همین ها داخل میشه و عرق جنوبشون محکوم به نجاست یا به عدم جواز صلاته، ولی به احتمال دوم اونی که حرمت به ذات داره حرامه، اونی که بلعرض حرام شده شامل نمیشه.
با من روایت هم نیمده بگه جنابتش حرامه، گفته جنابت اون من حرام.
بله
کنید مثلا جنابتش حرامه ولی جنابتش از حرام نیست، از زن خودشه ولی جنابتش حرامه، چون گفته من حرام میشه استفاده کنیم که با زن خودش حتی در ماه رمضان هم که باشه، چون جنابت حرامه ولی از حرام نبود.
این کنه متن حدیث چی بود؟ این امارت
جنابت
حرام لا یجوز تفیه. خب جنابت از حرام با جایی که بره ارزان باشه شامل میشه دیگه، جنابت ان حرام
نیست.
بله. خب این دو احتمالی که مرحوم استاد در اینجا دادن، یه احتمالی هم مرحوم آقای سعد داده که بمونه برای شنبه ان شاء الله. الحمدلله.